و مهدی عرب صدا بردار. از این فرصت شما همراه میشید با گفتگوی اجتماعی امروز به مدت 55 دقیقه.
گفتگوی اجتماعی.
یکی از تهدیدها و آسیب‌های مطرح در عرصه جراحی زیبایی و پلاستیک، علاوه بر اقبال فکر نشده و بعضن بی‌شائبه بسیاری از کاربران نسبت به عمل جراحی و زیبایی، آسیب‌هایی که در عرصه فضای مجازی و تبلیغ جراحی زیبایی از طرف افراد غیر متخصص و بعضن سودجو صورت می‌پذیره. راهکارهای مدیریت و پایش این قضیه چگونه صورت بندی میشه؟ مهمترین موانع و چالش‌های این عرصه کدومن؟ نهادها و سازمانهای تعیین کننده از جمله نظام پزشکی چه تدابیری به منظور رفع این ابر معضل اجتماعی و بهداشتی اتخاذ کردن؟ و اما فرضیه‌های برنامه. بسیاری از افراد جامعه به ویژه نسل نوجوان و جوان در اقبال از جراحی‌های زیبایی و پلاستیک یکی از عوامل خطر آفرین در عرصه عمل‌های زیبایی و جراحی است و نیز مراجعه آنها به افراد غیر متخصص است. نظارت و پایش مستمری از سوی نهادهای نظارتی از جمله سازمان نظام پزشکی در سازوکارهای حرفه‌ای در جراحی‌های زیبایی و پلاستیک وجود ندارد. We'll be right back. توزیع نقش به منظور مدیریت هدفمند در حوزه‌های عمل زیبایی و جراحی پلاستیک از سوی سازمان‌های تصمیم گیر یک امر مبرهن است. عرض سلام و وقت بخیر محضر همه شما شنوندگان عزیز، با افتخار از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. ابراهیم کیانی هستم، کارشناس مجری برنامه، به همراه تهیه کننده بزرگوار جناب آقای بری صفار و مهمان عزیزمون جناب آقای دکتر آریا شفیعی، مدیر صنفی انجمن متخصصین پوست و مو، در خدمت شما هستیم با موضوع ورود افراد غیر متخصص از جمله بلاگرها به عرصه کسب و کارهای تخصصی جراحی پوست و مو، موضوعی که بسیار هم شایع هست. دغدغه ما بود تو گفتگو در این زمینه داشته باشیم. لطفاً از طریق پیامک 301035 از همین الان با ما در ارتباط باشید. موضوع برنامه را که افراد غیر متخصص میان و در حوزه پوست و مو دخالت میکنن، اگر تجربیاتی دارید به ما بفرمایید. اگر در خصوص سیستم های تصمیم گیر و تصمیم ساز، سیستم های نظارتی ایراداتی دارید بفرمایید. و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان هم، همکاران ما در سازمان امروز در خدمت شما عزیزان هستند تا صدای شما باشیم و مطالبی رو در این زمینه اعلام کنیم. آقای دکتر آریا شفیعی، مدیر صنفی انجمن متخصصین پوست و مو، عرض سلام و وقت بخیر به استودیو، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، من در خدمتون هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر، مگه میشه جراحی پوست و مو هم افرادی که متخصص نداشته باشن هم فعالیت بکنن؟ میشه واقعا؟
بله، تا دلتون بخواد.
زیاد هست ها؟
بله.
خب چرا آقای دکتر این خلع رو از کجا احساس میکنید که این همه شایع شده؟
متاسفانه با ورود بلاگرا و افراد مشهور، مخصوصا با استفاده از اینستاگرام، که میان تبلیغاتی رو انجام میدم برای افراد غیر مجاز. افراد غیر مجاز رو تعریف بکنیم، افرادی بله. که در دوران تحصیل هیچ گونه درسی رو نخوندن و بدون علم و بدون تجربه میان با جان مردم بازی میکنن. اینها میان با استفاده از این شبکه اجتماعی تبلیغات وسیع رو انجام میدن
بله.
بعد اینها میان برای این افرادی که غیر مجاز هست بله. سنگ تموم میذارن، پول هنگفتی هم میگیرن، اینها تبلیغات انجام میدن. و متاسفانه با توجه به اینکه آگاهی مردم هم در این زمینه کم هست، ما شاهد هستیم که عوارض بسیاری براشون به وجود میاد که به عنوان یک متخصص پوست که با این بیماران سر و کار دارم، میتونم به جرئت بگم که ما الان دیگه داریم عوارض رو جمع میکنیم. یعنی من به عنوان یک متخصص پوست، اکثر افرادی که به من مراجعه میکنن افرادی هستن که در رده اول پیش این افراد غیر مجاز مراجعه کردن، دچار عارضه شدن و بعد برای درمان میان پیش ما و متاسفانه خیلی هاشون دیگه دیر شده و کار زیادی نمیشه براشون انجام داد.
اون غیر متخصص آمده و کاری رو انجام داده. آی دکتر، همینجا یک سوالی مطرح میشه، میخوام ببینم که یعنی شخصی که الان در حوزه پوست و مو میخواد فعالیت بکنه به عنوان یه متخصص، علاوه بر اون دوره های 7 سالی که طی میکنه به عنوان پزشک عمومی، دوره دیگه هم باید طی بکنه؟
بله، فردی که 7 سال عمومی رو میخونه بله. بعدش با یک امتحان سخت رزیدنتی ما مواجهیم که افراد نخبه انتخاب میشن، حداقل 4 سال رو در این زمینه تخصص میگیرن، تجربه کسب میکنن و این پایان کار نیست. بعد چندین سال هم باید برن خارج از شهرهای بزرگ، طرح ببینن و تجربه زیادی کسب بکنن، بعد مجوز داده میشه که شروع به فعالیت در این زمینه بکنن. متاسفانه افراد غیر مجاز با دور زدن کل این پروسه بله وارد میشن و این خلاء قانونی که وجود داره و عدم نظارت کافی، متاسفانه این چنین با جان و مال مردم بازی میکنه.
آقای دکتر، این که دارید میفرمایید که غیر متخصص، یعنی ممکنه که یک نفر پزشک هم باشه و وارد این کارها بشه؟ یعنی
بله، ما که میگیم غیر مجاز شامل آرایشگر میشه، افراد مثل ماماها پرستارها میشن، افراد غیر متخصص، غیر تخصص پوست، اما از طب اورژانس، بیهوشی که هیچ گونه دوره این هم ندیدن، متاسفانه تو این کار ورود کردن، پزشکان عمومی و خیلی از اقشار دیگه وارد شدن و متاسفانه ما باید حتما یک چاره ای در این زمینه بیندیشیم.
0919 7044 سرکار خانم احمدی تشکر کردن از موضوع برنامه و اعلام کردن که لطفا بفرمایید من اگر بخوام مراجعه کنم به متخصص پوست و مو راه شناسایی اون به چه شکلی؟
ببینید شما ساده ترین کاری که میتونین انجام بده اینه که شماره نظام پزشکی و یا اسم و فامیل اون فرد رو با سرچ در گوگل که نظام سامانی نظام پزشکی هست بالا میاد، توی اون سامانه این اطلاعات رو میتونه حتی با زدن شماره نظام پزشکی بیاره. اگه نوشته باشه تخصص، یعنی این تخصص این کار رو داره، و اگر غیر این تخصص پوست باشه این تخصصی رو در این زمینه نداره.
پس بنابراین اولین راهکار این هست که انجام بدن. آیدو تو 0912 7044 اعلام کردن که من میخوام مو بکارم و داخل پرانتز هم با یه خنده گفتن که انشالله جوانتر بشم، انشالله همینطور خواهد بود و میخوام که از همین بعد و هم بدونم کجا باید مراجعه کنم، از لحاظ متخصص چه اقدامی انجام بدم. آیا اینهایی که می نویسن کاشت مو افراد غیر مجاز هستند؟
متاسفانه شما واژه کاشت مو رو در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و حتی تو گوگل سرچ کنین، اکثر اون افرادی که بالا میان به هیچ وجه پزشک نیستن و تکنسین هایی هستن که حالا به صورت زیرزمینی آموزش های به صورت جزئی دیدن و با تبلیغاتی که انجام میدن متاسفانه اکثر بازار کاشت مو رو در اختیار خودشون گرفتن، بدون اینکه تبحری داشته باشن، بدون اینکه اطلاع داشته باشن که اگر عارضه ایجاد بشه چطوری جمع بکنن، و یک سری افراد هم متاسفانه با اینا همراهی میکنن، براشون تبلیغات انجام میدن و برای اینکه متوجه بشین که اون شخصی که انجام میده آیا مهارت و یا صلاحیت انجام این رو کار داره، حتما زمانی که مراجعه میکنین پروانه طبابت ببینید و اینکه ببینید متخصص پوست هست یا نه. شما میتونین با استفاده از اون هولوگرامی که داخل اون پروانه هست و یا سرچ کلمه که عنوان و اسم و فامیل و شماره نظام پزشکی میتونین مطلع بشین که شخصی که برای شما انجام میده آیا تخصص لازم رو داره، و اون مکان خیلی مهم هست که این مکان آیا کلینیک مخصوص کاشتمو هست یا نه، که پروانه بهره برداری در همه کلینیک‌های تخصصی وجود داره، اون پروانه رو حتما ببینن که آیا حتما
علاوه بر اون تخصص نظام پزشکی.
بله و ببینن، چون درمانگاه‌هایی که مخصوص این کار هستند یک سری پروسه‌ها و یک سری استانداردها رو برای جراحی باید رعایت کنن و شما نمیتونین در هر جایی جراحی انجام بدین و یا کاشتمو انجام بدین.
بله خیلی ممنونم. 0912 7044 اعلام کردن که مگه نظارت وجود نداره که این کلینیک ها یا افراد غیر متخصص فعالیت میکنن؟
ببینید ما باید بر اساس اون تهدیدهایی که سلامت مردم رو به بازی میگیره بر همون اساس هم اقداماتی انجام بدیم. متاسفانه این نظارت ها کافی نیست و نسبت به این تهدیداتی که هست، و ما بارها اعلام کردیم مانمنگاری به وزارت بهداشت که حتما باید نظارت ها بیشتر بشه، و متاسفانه با این تعداد محدود بازرسی ها و بازرسینی که هستند جوابگوی این همه تخلف نیست و ما باید مهمترین کاری که الان انجام میدیم آگاهی مردم رو بالا ببریم که خودشون مراقب باشن.
بله خیلی ممنونم. ارتباط تلفن داریم با جناب آقای دکتر انیسیان، مدیر کل اقتصاد و درمان سازمان نظام پزشکی کشور. آقای دکتر عرض سلام و وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
سلامت باشید آقای دکتر. همونطور که مستحضر هستید گفتگو میکنیم پیرامون ورود افراد غیر متخصص از جمله بلاگرها به عرصه کسب و کار های تخصصی جراحی پوست و مو. مهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارن جناب آقای دکتر شفیع، مدیر صنفی انجمن متخصصین پوست و مو، در خدمت حضرت عالی هم هست.
من خدمت آقای دکتر شفیع هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
خصوص موضوع دخالت های غیر مجاز در امور پزشکی، متاسفانه ما چند تا عامل جدی داریم که باید مدیریت بشه، ولی متاسفانه چون یک بحث صرفاً سنتی، بحث های قانونی و حقوقی و مجازات های بازدارندهی که در خصوص همچنین بخشی از مشکل برمیگرده به نوع اطلاع رسانی و در واقع بحث‌های مربوط به اطلاعات مردم از این خدمات نظارت رو داره مشکل کرده. ببینید، صلاحیت حرفه‌ای حوزه پوست و مو مشخصه، اما به دلیل اینکه افرادی که ارائه خدمت دارن میکنن توسط مراجعه کننده امکان احراز هویتشون نیست، مگر اینکه در مطب خاصی باشن، مطب تابلوی مشخصی داشته باشه و بر اساس استانداردهای نظام پزشکی و وزارت بهداشت، خب اونجا احراز میشه. اما خب خیلی از مردم به خاطر ارزان تر بودن قیمت خدمات مراجعه میکنن به جایی که ممکنه که صلاحیت حرفه‌ای نداشته باشن. ما در سازمان نظام پزشکی داریم طرحی رو پیاده سازی میکنیم که انشالله از یکی دو ماه آینده تمام پروانه های فعالیت و صلاحیت حرفه‌ای به صورت الکترونیک صادر بشه.
بله.
و احراز هویت توسط مراجعین کاملا امکان پذیر باشه. این موضوع رو ما نیجه پیگیریم، چون متاسفانه نظارت های فیزیکی به دلیل کثرت ارائه دهندگان خدمت و کثرت در واقع مراجعان تقریبا غیر ممکنه.
بله.
باید از ابزارهای تکنولوژی، ابزارهای هوش مصنوعی و ابزارهای نوین برای نظارت استفاده بشه، ضمن اینکه مجازات ها هم باید بازدارنده
بشه، یعنی از لحاظ قانونی هم تجدید نظر در مجازات ها بشه.
اصلا همینطوره.
آقای دکتر، اینجا من از اول برنامه دیدم یه پیامک هایی ارسال شده بود، چون حضرت عالی تشریف نداشتید، توی تابلوها نوشته میشه داخلی و پوست و مو، مثل اینکه ظاهرا اینها پزشک عمومی هستن و متخصص نیستن. چرا نوشته میشه پوست و مو؟
بر اساس ضوابط سازمان نظام پزشکی، به دلیل اینکه پزشک عمومی در واقع بخش‌های مختلفی رو در دوره آموزشیش طی می‌کنه، سه رشته رو می‌تونه روی پروانه مذهبش عیب بکنه و این کاملا قانونی هستش.
یعنی قانون اجازه داده در این حوزه‌ای که تخصصش باید گذرونده بشه. پس چرا تخصص می‌گذرونه آقای دکتر؟ نه نه آقای دکتر، چرا پس دوره تخصصی پوست و مو می‌گذرونن؟ علت چیه؟
علت این هستش که ما یه سری بیماری‌های پیچیده داریم در حوزه پوست و مو که متخصصین پوست باید ببینه، ولی پزشک عمومی که 7 سال تحصیل می‌کنه صلاحیت حرفه‌ای در بیماری‌های شایع پوست و مو رو قطعاً داره که فارغ التحصیل میشه. ولی در مورد بحث خدمات زیبایی، اینکه کلمه زیبایی قید بشه این تخلف هست و نباید قید بشه. برای متخصصین پوست هم تخلفه، برای اینکه پزشک کارش زیبایی نیست، کارش درمان. بخش زیبایی بخشی هستش که در واقع خب ممکنه بخشی از خدمات درمانی ما به خاطر عوارض بیماری‌هایی باشه که روی زیبایی هم اثر گذاشته بشه. درمان عوارض که به این شکل هست، خب اون یه بحث جداگانه، ولی در خصوص بحث زیبایی قطعا دوره‌های مهارتی خاصی نیاز هست که حتی ممکنه بعضی از اینا در کوریکولوم آموزشی متخصصین پوست هم به صورت روتین نباشه، لازم باشه دوره‌های مهارتی رو مرکز ملی مهارت و حرفه‌ای بگذرونن، صلاحیتشو پیدا کنن.
آقای دکتر یه گزارش همکاران ما آماده کردن، خیلی کوتاه هست، 2 دقیقه، لطفا با ما همراه باشید با همدی گزارشو بشنویم. متشکرم.
در داخل مطب همه چیز عادی است. مراجعه کنندگان هم منتظر نوبتشان.
چند تا دوستان اومدن انجام دادن، راضی بودن، من اومدم پیششون.
اما نمیدانند تا لحظاتی دیگر پزشک متخصص زیباییشان دستگیر خواهد شد.
بابا چی شده؟ چه خبره؟
همه آنها شوکه از حضور ماموران پلیس آگاهی استان.
چیه؟ چه کار می‌کنن؟ اینجا چه کار می‌کنن؟
شوکه. اصلاً باور نخواهند کرد زیر تیغ جراحی رفتند که نه دکتر است و نه مدرکی دارد.
آقا شما دکتری؟ مدرک داری؟ این دم و دستگاه و مریضایی که بیرون نشستن برای چیه؟ این دستگاه‌هایی هم که اینجا می‌بینید، این هم دستگاه لیزره، اینا همه سرقتیه. برای کارش آورده اینجا و استفاده میکرد.
شاکیان پرونده هم از راه رسیدن.
بوتاکس انجام دادم روی پیشونیم که تزریق اشتباهی توی ناحیه چشمم، کنار چشمم زدن، کلا سمت چپ بدنم و عضله هاشو ضعیف کرده.
ایشون خودشو سید بهدی مفیدیان معرفی کرده بود. رفتیم آگاهی، وقتی عکس ایشونو دیدن گفتن این 2 سال پیش این سابقه داره، 2 سال پیش دستگیر شده.
واقعا به خودش چجوری اجازه داده با جون مردم انقدر راحت بازی کنه؟
پزشک قلابی ظاهراً از دستگیری دفعه قبلش هنوز پشیمان نشده.
قبلا بازداشت شده. اون دفعه به چه جرمی؟
دخالت جرم پزشک.
2 سال پیش این فرد خودو تنها پزشک معرفی کرده بود که همکاران بنده هم نفر رو دستگیر کردن و به زندان معرفی شد.
تا کنون 30 شاکی در ارتباط با این پرونده شناسایی شدند. این دکتر قلابی تا تکمیل پرونده و احتمالاً پیدا شدن شاکیان جدیدتر و بیشتری در اختیار پلیس آگاهی استان البرز قرار داره.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. گزارش شنیدیم پیرامون افراد غیر متخصصی که در حوزه‌های جراحی پوست و مو فعالیت می‌کنند. جناب آقای دکتر انیسیان، مدیر کل محترم اقتصاد و درمان سازمان نظام پزشکی هم با ما همراه هستن به صورت تلفنی. آقای دکتر گزارش شنیدید، مطلبی دارید بفرمایید.
بله، ببینید دخالت کنندگان غیر مجاز در امور پزشکی برخورد باشون با وزارت بهداشت. ما در سازمان نظام پزشکی وظیفه در واقع رسیدگی به تخلفات جامعه پزشکی رو داریم. ما این سازمان پزشکی هستیم و خب قطعا متولی سلامت در کشور وزارت بهداشت هست. اما بحث اینجا این هستش که ما در سایت سازمان نظام پزشکی امکانی فراهم کردیم که مردم عزیز وقتی مراجعه میکنن به یک پزشک یا یک جایی که حالا به عنوان مطب پزشکی هست یا تابلوی داره، یک، اولا حتما باید تابلو داشته باشه اونجا، ثانیاً این که پروانه فعالیت فرد باید الساق شده باشه،
بله،
ثالثاً این که اگر هیچ کدوم اینا براشون در دسترس نبود اسم اون پزشک یا فردی که ادعای پزشکی میکنه رو سایت سازمان نظام پزشکی سرچ کنه، هم شماره نظام پزشکیش و هم صلاحیت حرفه‌ایش و هم آدرس محل فعالیتش در واقع قابل احصا هستش
که مشخص بشه که ایشون الان مجوز قانونی داره.
آقای دکتر
من دیدم پیامک‌هایی هم ارسال کردن، تشکرم کردن از پاسخگویی حضرت عالی 0912-7044. یک شنونده بزرگواری اعلام کردن چرا قسمت عمومی رو هم حذف کردید از تابلوها و دیگه الان دلیلی داره حذف اون عمومی شاید دکتر؟
نه ما حذف
نکردیم. حذف نشده؟
نه
درسته. پس شنونده عزیز، بله،
در واقع چارچوبی رو گذاشتیم برای تابلوها، میتونم بنویسم پزشک عمومی، میتونم 3 تا از رشته های در واقع تخصصی رو تعیین بکنن، اما در چارچوب صلاحیت حرفه‌ای سازمان نظام پزشکی اعمال جراحی غیر مجاز در مطب رو اعلام کرده که خب قطعاً در اختیار عموم و مردم عزیزم قرار خواهد گرفت و خب همکاران ما موظفند، چه متخصص چه پزشک عمومی، که در چارچوب مصوبات در واقع سازمان نظام پزشکی عمل بکنن و هر گونه تخلفی رو هم معاونت نظارت سازمان نظام پزشکی، معاونت فنی نظارت و هم معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی بسیار برخورد جدی میکنه. حتی اینو میخوام خدمت شما بگم، جامعه پزشکی از تخلفات انتظامی که سازمان نظام پزشکی رسیدگی میکنه بسیار در واقع نگران‌تر هستن تا تخلفاتی که قرار قوه قضاییه رسیدگی بکنه. همین فردی که فرمودید تو استان البرز دستگیر شد، لطفاً پیگیری بکنید و کاش تو اون برنامه می‌فرمودید که حکمش چی بود و چقدر طول کشید تا حکم صادر بشه.
بله.
و در نهایت در واقع آیا این حکم بازدارنده بوده یا نه؟ ما باید قوانینمون در مورد دخالت غیر مجاز اصلاح بشه، در مورد صلاحیت‌های حرفه‌ای وزارت بهداشت در حال مرکز ملی آموزش مهارت حرفه‌ای باید بتونه بر مبنای نیاز مردم صلاحیت
حرفه‌ای. خیلی ممنونم آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنیم، از همراهیتون سپاسگزارم، موفق باشید. ممنونم. ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم دکتر زمانی، عضو کمیسیون بهداشت و مجلس، کمیسیون بهداشت و پزشکی مجلس. سرکار خانم عرض سلام و وقت بخیر.
سلام علیکم، از ادب، خدا قوت.
زنده باشید. ممنونم خانم دکتر، ظاهرا توی جلسه هم هستید. خیلی سپاسگزارم از پذیرش. بفرمایید در رابطه با ورود افراد غیر متخصص از جمله بلاگرها به عرصه کسب و کارهای تخصصی جراحی پوست و مو.
خب مجاز نیستن هر کسی وارد هر حرفه‌ای بشه. سیستم های نظارتی که در مصدر امور هستن باید توجه ویژه داشته باشن و عزیزانی که مصرف کننده هستن به عنوانی که با قیمت پایین‌تری میخوان تعرفه رو دریافت کنن، اینها خودشون میتونن افزایش بدن و پنهانکاری هایی که میتونه اتفاق بیفته در واقع علتهاش میشه گفت که متعدد هست. نکته ای که مهم هست اینه که ما به اندازه لازم قوانین بازدارنده و فرآیندها رو داریم، ولی نکته ای که هست اینه که همه ما، چه منی که میخوام برم این خدمت رو مصرف بکنم و چه کسانی که مطلع هستن، همه باید پای کار باشیم و ضمن این که هر کدوم از این حوزه ها، حتی حوزه های مختلف پزشکی هم بر اساس کوریکولوم های آموزشی که فارغ التحصیل دانش آموخته ها دارن، اینها هم در زمان بررسی مواردی که مطرح میشه کاملا با جزئیات قابل بررسی هست که به عنوان مثال اون فرد که کارشناس یه رشته هست یا پزشک هست یا تخصص در یه رشته پزشکی داره چقدر مجاز هست که در موضوعات دخل تصرف داشته باشه. موضوع مهم اینه که این میزان، الان این بحثی که شما در رسانه دارید خیلی اتفاق خوبی هست برای اینکه هر چقدر ما میزان آگاهی رو در جامعهمون بالا ببریم میتونیم از طرف دیگه عوامل بازدارندهمون قوی تر عمل بکنه و کاهش بدیم، چون تلفاتش واقعا خیلی وقتا جبران ناپذیر هست.
بله خیلی ممنونم. یک مهمان بزرگواری هم در استودیو داریم، جناب آقای دکتر شفیع، مدیر صنفی انجمن متخصصین پوست و مو. هم نکته‌ای دارم، بفرمایید آقای دکتر.
سلام خانم دکتر.
سلام علیکم،
وقتتون بخیر. ما با توجه به اینکه عوارض بسیار بالا رفته توی این امور، ما واقعا انتظار داریم مجلس ورود کنه به این قضیه و صلاحیت های هر رشته رو مشخص کنن. یعنی شما فرمودین کوریکولوم آموزشی، باید ببینیم آیا مثلا یک متخصص مثلا بیهوشی یا متخصص طب اورژانس که رفته رشته دیگری رو خونده، آیا میتونه توی زمینه پوست که تخصصی دیگری هست ورود کنه، و یا افرادی که تبحری تو این قضیه ندارن آیا میتونن با علم به این کار، یعنی بیان و ورود کنن و کارهای تخصصی رو انجام بدن. و متاسفانه ما این رو میبینیم که هیچ کاری نشده در این زمینه و نظارت ها هم که هست به این نکات توجه نمی کنن. من میخواستم ازتون بپرسم که شما راهکارتون چیه، شما به عنوان یک نماینده مجلس که قانونگذار هستین در واقع.
من عرضم به حضور شما که با توجه به فرمایش شما، ببینید توی همه این حوزه ها ما به اندازه لازم قوانین وجود دارن. موضوع این هست که اگر به قول فرمایش شما بحث تعیین صلاحیت ها باشه و شرایط موجود، قوانین موجود کفایتش نباشه و یا نیاز داشته باشه به بازنگری یا احیانا تقویت، اینها بازخوردهایی هست که به خصوص در دو حوزه، یکی سازمان های نظام پزشکی و یکی هم به سازمان‌های پزشکی قانونی در سطح شهر و استان، اینها میتونه بازخوردهاش رو بده. از طرف دیگه خود دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه مدیریت